أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. بحثمون در ادله براءت بود. بعد از اینکه آیات و روایات و اجماع رو مورد بررسی قرار دادیم، رسیدیم به دلیل عقلی و اون عبارت بود از حکم مستقل عقلی بر قبح عقاب بلا بیان. بعد از اینکه این دلیل عقلی تقریر شد، مستشکل خواست بگه با وجوب دفع ضرر محتمل که یک حکم عقلی است، نوبت به قاعده قبح عقاب بلا بیان نمیرسه و او بر قاعده قبح عقاب بلا بیان مقدمه. مرحوم آخوند فرمودند اتفاقا برعکس، در صورتی که حجتی از سوی شارع وارد نشده باشه و بیانی وجود نداشته باشه، عقاب و مؤاخذه از طرف مولای حکیم به حکم عقل قبیح خواهد بود. عقاب بلا بیان و مؤاخذه بدون برهان قبیح، لذا ضرری، نه ضرر اخروی و عقاب و نظر دنیوی که عبارت از ضررهای جانی و مالی و ارضی باشد، تحققی نداره. گذشته از این که به هر حال در ضررهای غیر اخروی ملازمه ای بین وجود مفسده و ضرر یا منفعت و مصلحت وجود نداره. اشکال دیگری که وارد شده اون اینه که گفتن قاعده عقلی دیگری غیر از وجوب دفع ضرر محتمل بر قاعده قبح عقاب بلا بیان مقدم میشه و اون عبارت است از قبح اقدام بر محتمل المفسده. و اینکه اقدام بر چیزی که ایمنی از مفسده اون نیست، همانند اقدام بر چیزی است که مفسده داشتن اون معلومه، همچنان که بر معلوم المفسده نمیشه اقدام کرد، بر محتمل المفسده هم عقل میگه اقدام نمیشه کرد و قبیحه. مستشکل میگه اتفاقا همین قاعده است که شیخ الطائفه، شیخ طوسی، بر اساس اون استدلال نموده و گفته که حکم اولی با قطع نظر از بیان شارع در اشیاء توقفه، به خلاف مشهور که میگن الاصل الاباحه. ایشون قیاسی تشکیل داده و گفتن که احتمال الحرمه ملازم لاحتمال المفسده. خب وقتی احتمال حرمت با احتمال مفسده ملازمه داشته باشه، و احتمال المفسده کل علم بها یجب دفعه، احتمال مفسده هم مثل علم به مفسده است که دفعش واجبه، پس فاحتمال الحرمه یجب دفعه. نتیجه این بیان اینه که چون هر جا احتمال حرمت وجود داشته باشه، احتمال مفسده هم وجود داره. خب به هر حال در شبهات بدویه احتمال حرمت وجود داره، پس وقتی احتمال حرمت در شبهات بدویه وجود داره، بنابراین احتمال مفسده درش هست. حالا در شبهه تحریمی احتمال مفسده است، در شبهه وجودی احتمال فوت مصلحته. خب وقتی احتمال حرمت وجود داشت، دفع محتمل تحریم واجبه. بنابراین در شبهه تحریمیه باید احتیاط کرد، جای براءت نیست. این اشکال دیگری که بر جریان حکم عقلی قبح عقاب بلا بیان در شبهات بدویه وارد شده. ببینید ان قلت، نعم، مستشکل میگه بله قبول داریم، احتمال وجوب با احتمال منفعت ملازمه نداره، یا احتمال حرمت با احتمال ضرر ملازمه نداره، و همینطور با عقاب اخروی، احتمال عقاب اخروی ملازمه ندارن. اما ولکن العقل، پس با قطع نظر از دلیل عقلی که جلسه قبل می گفتیم وجوب دفع ضرر محتمل، لکن العقل یستقل به قبح الاقدام على ما لا یؤمن مفسدته. عقل مستقلن حکم می کند به قبیح بودن اقدام بر عملی که ایمن از مفسدش نیستی. ما لا یؤمن مفسدته، ما لا یؤمن مفسدته یعنی محتمل المفسده. او انه، یعنی لکن العقل یستقل به انه اقدام بر محتمل المفسده، کل اقدام علی ما علم مفسدته، مثل اقدام بر معلوم المفسده است، یعنی به حکم عقل قبیح اقدام بر محتمل المفسده مثل اقدام بر معلوم المفسده به حکم مستقل عقلی قبیح، پس جای براءت نیست. شاهدی هم میاره مستشکل، کم استدل بهی، همچنان که استدلال کرده به این حکم مستقل عقلی، شیخ الطائفه قدس سره مرحوم شیخ طوسی، الا ان الاشیاء على الحضر او الوقف، در اختلافی که بین علما وجود داره که آیا اصالت الحظر و وقف جاری بشه یا اصالت الاباحه، ایشون فرموده اشیا قبل از این که حکم شرعی در مورد اونها وجود داشته باشه، تا زمانی از سوی شارع اذنی وارد نشده، بگید آقا اصالت الحظر یا اصالت الوقف. حالا اگر قول به وقف رو گفتیم در مقام عمل، باز همون احتیاطه. از کجا میگید اصالت الحظر یا وقف؟ با استفاده از همین حکم مستقل عقلی که میگه اقدام بر محتمل المفسده مثل اقدام بر معلوم المفسده بوده و قبیح. لذا با وجود این حکم مستقل عقلی نوبت به قبح عقاب بلا بیان نمیرسه. بنابراین در شبهات بدویه باید احتیاط کرد، نه اینکه براءت جاری بشه. این اشکال. حالا ان قلت، مرحوم آخوند جواب میده از این اشکال. عزیزان، از فرمایش آخوند سه جواب بر این اشکال استفاده میشه. اجمالش توجه کنید تا در عبارت آخوند نقدش کنیم. یک، به نظر ما عقل اقدام بر محتمل المفسده رو پس از فحص و یأس قبیح نمیدونه. نه خیر، اقدام بر محتمل المفسده مثل اقدام بر معلوم المفسده نیست، قبح نداره. اونی که قبح داره اقدام بر معلوم المفسده است. قبیح بودن اقدام بر محتمل و مفسده رو قبول نداریم. این اولا. دو، عقلای عالم از هر ملت و مکتبی روششون اینه، یعنی سیره عقلا اینه که با محتمل المفسده همانند معلوم المفسده برخورد نمی کنند، بلکه در صورتی که علم به مفسده داشته باشند اجتناب می کنند، ولی به مجرد احتمال مفسده اجتناب نمی کنند، بلکه چه بسا برای به دست آوردن مصلحتی که مورد اعتنای عقلاست اقدام به محتمل المفسده می کنند، محتمل المفسده رو مرتکب می شند برای وصول به اون مصلحتی که می دونن به اون خواهند رسید. این دو. سومین جواب اینه، شارع مقدس هم در موارد عدیده ای مانند شبهه وضوعیه، همینطور شبهه وجوبیه و حتی شبهه تحریمیه بر مسلک اصولی ها اجازه اقدام به محتمل المفسده رو صادر فرموده، و حالان که اگر چنین کاری قبیح بود، اقدام بر محتمل المفسده اگر قبیح بود هرگز شارع اجازه اقدام بر اون رو صادر نمی فرمود. پس معلوم شه قبیحی نیست، قبیحی در اقدام بر محتمل المفسده نیست. اینم جواب سوم از اشکال. البته مرحوم آخوند در پایان با آوردن لفظ فتأمل گویا جواب سوم رو مخدوش میدونه، میخواد بگه وقتی پای اذن شرعی، اذن شارع در میان باشه، این براءت میشه براءت شرعی نه براءت عقلی، و حالا که بحث ما در مورد براءت عقلی است. توجه کنید جوابهای آخوند رو. قلتو، مرحوم آخوند فهمد که پاسخ از اشکالی که داشتید میخواستید بگید اقدام بر محتمل المفسده مانند اقدام بر معلوم المفسده بوده و قبیحه و بر قبح عقاب بلا بیان مقدم میشه، نخیر. اولا استقلاله بذالک ممنوعون، یک حکم مستقل عقلی بر قبح عقاب، قبح اقدام بر محتمل المفسده و اینکه محتمل المفسده مثل معلوم المفسده باشه، این حکم مستقل عقلی رو قبول نداریم. استقلاله بذالک ممنوع. دوم و سندو، دلیل ما شهادت الوجدان و مراجعت و دیدن العقلا من اهل الملل والادیان، هم عقل فطری خودمون، وجدان خودمون، هم مراجعه کردن به روش و سیره عقلا از هر ملت و دینی نشون میده که نخیر، اقدام بر محتمل المفسده قبیح نیست. چطور؟ حیث انهم لا یحترزون مما لا تؤمن مفسدته، زیرا عقلا لا یحترزون احتراز نمی کنند مما لا تؤمن مفسدته، از محتمل المفسده احتراز نمی کنند، اجتناب نمی کنند. و یعاملون معه معاملت ما علم مفسدته، ولا یعاملون معه معاملت ما علم مفسدته. نخیر، عقلا معامله نمی کنند با اون ما لا تؤمن مفسدته، یعنی محتمل المفسده، معه برمیگرده به اون ما لا تؤمن مفسدته، معامله نمی کنند، برخورد نمی کنند با این ما لا تؤمن مفسدته، معاملت ما علم مفسدته، مثل اون چیزی که معلوم المفسده باشه. سوم، کیفه، چگونه میشه گفت اقدام بر محتمل المفسده قبیح هست؟ چگونه اینو بگیم آقای مستشکل؟ که آقا اقدام بر محتمل المفسده قبیح هست و قد اذن الشارع بالاقدام فیه، خود شارع اذن داده بر اقدام در محتمل المفسده. مگه خود شارع نفرموده کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال؟ مگر حدیث رفع رو خود شارع نفرموده؟ ولا یکاد و یعزن برتکاب القبیح، در حالی که اگر اقدام بر محتمل المفسد قبیح بود هرگز شارع اذن در ارتکابش نمیداد. پس از اذن شارع در ارتکاب محتمل المفسد استفاده می کنیم که اقدام بر محتمل المفسد قبیح نیست، وگرنه هرگز شارع اقدام بر اون رو صادر نمی کرد. فتأمل، عرض کردم آخون میخواد بگه که آقا این که میگید شارع اذن داده، پای اذن شارع رو به میان میارید، در این صورت براعت میشه براعت شرعی، و حالا که بحث ما در براعت عقلیه. ولی دو اشکالی، دو جواب قبلی که از اشکال داده شد کاملا به جا و صحیحه و مشکلی نداره. پس توجه کردید مخالفین خواستن با سه قاعده به جنگ قبح عقاب بلا بیان بیان. یکی قانون لزوم دفع عقاب محتمل، یکی قاعده لزوم دفع ضرر محتمل، یکی قاعده لزوم دفع مفسده محتمله. اما آخوند هیچ کدوم رو قبول نفرمودن و در نتیجه معلوم شد که حکم عقل مستقلی دفع عقاب محتمله. پس اصل براءت در شبهات بدویه با ادله اربعه غیر از اجماعش که ناتمام بود ثابت میشه، از آیات و روایات و حکم عقل استفاده میشه. بعد از این که نظر اصولی ها که جریان براءت در شبهات بدویه بود تمام شد، مرحوم آخوند وارد طرح ادله اخباری ها مبنی بر وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه میشه. اکثر اخباری ها در خصوص شبهه حکمیه تحریمیه قائل به وجوب احتیاط شدن و سه تا دلیل آوردند، چون براعتی ها در اینجا در مقابل هستن، یعنی اصولی ها دیگه نمیتونستن اجماع رو بگن، لذا گفتن که از آیات و روایات و عقل میشه استفاده کرد. اما از قرآن کریم به دسته ای از آیات که بر لزوم احتیاط دلالت می کنن به سه دسته تمسک کرده اند. یک، آیاتی که از قول به غیر علم نهی کرده اند، مثل آیه 23 سوره مبارکه اعراف، فرض کنید فمد ولا تقفو ما لیس لک به علم، تبعیت و پیروی نکن از اون چه که نسبت به اون دانش نداری. خب حکم براءت در شبهه بدویه قول به غیر علمه، آیه منع کرده. دوم، آیاتی که از قرار دادن نفس در معرض هلاکت نهی کردند، مثل آیه 195 سوره مبارکه بقره که میفرماید لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، خودتون رو به هلاکت نیندازید. لا تلقوا، نهی از القاء نفس در هلاکت. و میگن و هر کس محتمل تحریم رو مرتکب بشه خودش رو در معرض هلاکت قرار داده. لذا به حکم این آیات ارتکاب این شبهه ممنوعه و باید احتیاط کرد. دسته سوم آیاتی که امر به تقوا کردن، مثل آیه 102 سوره مبارکه آل عمران که فرموده اتقوا الله حق تقاته، آنگونه که حق تقواست از خدا پروا داشته باشید. خب کی تقوای کامل الهی مراعات میشه؟ خب با اجتناب از محتمل تحریم. پس این سه طایفه از آیات، سه دسته از آیات که از هر کدوم یه نمونه را آوردم، مورد استناد اخباری ها قرار گرفته و گفتن که در شبهات بدویه یا تحریمیه باید قائل به احتیاط شد نه براءت. مرحوم آخوند خواهند فرمود که نه خیر، از این آیات نمیشه وجوب احتیاط رو در شبهات بدویه استفاده کرد، برای اینکه اصولی که قائل به براءت شد بر اساس دلیل معتبر عقلی مثل حدیث رفع، حدیث اطلاق، حدیث سعه که گذشتن و دلیل معتبر عقلی مثل قبح عقاب بلا بیان قائل به جریان براءت شده. پس قول به براءت قول به غیر علم نیست، تبعیت از علمه. عقاب و هلاکتی در میان نیست و حق تقوای الهی کاملا مراعات شده. لذا هیچ کدوم از اون سه طایفه از آیات نمیتونن مانع از جریان براءت بشن. ببینید و احتج للقول بوجوب الاحتیاط فیما لم تقم فیه حجتون حجتون احتج بالعدلت الثلاثه، دلیل اقامه شده برای قول به وجوب احتیاط، یعنی اخباری ها که در شبهه تحریمی قائل به وجوب احتیاط شدن احتجاج کردن. فیما لم تقم فیه حجتون، هر جایی که دلیلی بر براءت قائم نشده، حجتی بر براءت نداریم، باید بگیم وجوب احتیاط. منتها احتجاج شده بالعدلت الثلاثه، به سه دلیل عرض کردم. چون اصولی ها قائل به براءتن در اینجا دیگه نمیتونستن بگن اجماع. اجماع رو بیارید بیرون، سه تا از ادله اربعه رو آوردند. اما الکتاب فبالآیات الناهیه عن القول بغیر العلم، اما از کتاب به سه دسته از آیات، یک آیاتی که نهی میکنن از قول بغیر علم، گفتار بغیر علم، لا تقف ما ليس لك به علم، و عن الالقاء فی التهلکه، دسته دوم آیاتی که از قرار دادن نفس در معرض هلاکت نهی کردند، لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، و الامره، اکبر ناهیه است دیگه، یعنی بالآیات الامره بالتقوا مثل اتقوا الله حق تقاته. و کیفیت استدلال به هر کدوم از سه دسته آیات رو عرض کردم و تکرار نمی کنم. مرحوم آخوند فهمد که نخیر، از این سه دسته از آیات نمیتوان وجوب احتیاط رو استفاده کرد، ما همچنان قائل به براءتیم. چطور؟ ان القول بالاباحه شرعا، قائل شدن به اباحتش، اباحه شرعیه که از دلیل معتبر نقلی استفاده میشه، مثل حدیث رفع و حدیث اطلاق و حدیث سعه. و بالامن من العقوبت عقلن، قائل شدن به ایمن بودن از عقوبت به حکم عقل، به حکم دلیل مستقل عقلی که فرمود قبح عقاب بلا بیان. این قول ان القول لیس قولا بغیر علم، این گفتار گفتار بغیر علم نیست، بلکه گفتار همراه با علمه. وقتی دلیل نقلی و عقلی داریم میشه قول به علم، نه قول به غیر علم. لما دل على الاباحه من النقل و على البراءه من حکم العقل، چرا قول به غیر علم نیست قول به غیر به علمه؟ لما دل على الاباحه، به خاطر اون چی که بر اباحه دلالت میکنه. اون چی که بر اباحه دلالت میکنه چیه؟ ما دل على الاباحه، من بیانش میکنه، من النقل، از احادیث مثل حدیث رفع و حدیث حل و حدیث اطلاق و سعه و اینها. و على البراءه، یعنی ما دل على البراءه من حکم العقل، که عبارت بود از قبح عقاب بلا بیان. و معهما با وجود دلیل نقلی و دلیل عقلی، لا مهلکت فقتهام شبهت اصلا. دسته دوم از آیات هم جواب داده شد. اینجا دیگه هلاکتی در میان نیست، لا مهلکت، در هلاکت افتادن نیست، فقتهام شبهت اصلا، با ارتکاب شبهه اصلا وقوع در هلاکت پیش نمیاد. ولا فیه مخالفتون تقوا، یعنی در این اقتهام شبهه، انجام دادن مشتبه تحریم، ولا فیه، یعنی در این اقتهام شبهه مخالفتون تقوا، مخالفت با تقوا هم نیست، این رعایت کامل تقوای الهی است. کما لا یخفا، همچنان که مخفی نیست، چون دلیل عقلی داریم، دلیل نقلی داریم، ما به پیروی از عقل و نقل حکم به براءت و اباحه کردیم. پس آیاتی رو که اخباری ها برای وجوب احتیاط آوردند، بر مدعای اونها که وجوب احتیاط در شبهه بدویه تحریمیه باشه دلالتی نداره. اما روایات، توجه بکنید که از نظر آخوند دلیل اصلی اخباری ها تمسک به دو دسته از روایات، یک اخبار توقف که امر به توقف در هنگام برخورد با شبهه تحریمیه می کنند، میگن آقا در برخورد با شبهه تحریمیه توقف کن، قف عند الشبهه. در بعضی از این اخبار تعلیلی آورده شده و فرموده که الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه یا فی التهلکه یا فی المهلکه. در اخبار مختلف این کلمه متعدد آورده شده. البته توجه داشته باشید که این کلمه خیر منسلخ از معنای تفضیله ها، به معنای بهتر بودن نیست. این خیر، خیر تعیینیه، دلالت بر تعیین میکنه، نه اینکه بخوایم بگیم هم وقوف خوبه هم اقتحام خوبه، منتها وقوف یه ذره بهتر از اونه. نه، اصلا در اقتحام هلاکت هیچ خوبی نیست، تنها خوبی در بین این دوتا مال وقوفه. پس مراد اینه که وجوب توقف برای نجات از گرفتاری در هلاکت یا همون عقاب. پس می‌بینید اینا مدعی هستند که اخبار توقف دلالت روشنی بر وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه دارند. اون تا از نظر دلالت فهمن که بعضی هاشون دلالتشون مطابقیه، یعنی خود لفظ توقف در اونها ذکر شده، فرمود قف اند الشبهه یا الوقوف اند الشبهه، و برخی دلالتشون بر وجوب توقف و احتیاط دلالت التزامیه است. مثل اینکه فرمود آه نظر ندید، نظر ندید یعنی توقف بکنید دیگه، به ما مراجعه کنید یعنی شما توقف کنید، حرف نزنید. ردو الینا یا مردودون الینا لازمش توقفه، لازمش عدم اظهار نظره. خب این دسته اول که اخبار توقفه، ببینید. و اما الاخبار، اما از بین روایاتی که مورد استدلال اخباری ها قرار گرفته برای وجوب احتیاط در شبهه بدویه تمسک کردن، فبما دل على وجوب توقف عند الشبهه، اون روایاتی که دلالت میکنن بر وجوب توقف در برخورد با مشتبه، معللن در حالی که تعلیل کرده فی بعضها در بعضی از این اخبار به ان الوقوف عند الشبهه خیر من الاتهام فی المهلکه. گفتم خیر در اینجا معنای اسم تفضیل نیست، منسلخ از تفضیله، به معنای خیر تعیینیه، یعنی وجوب توقف برای نجات از گرفتاری در مهلکه و عقابه. خب حالا به ما دل علی وجوب توقف من الاخبار الکثیره، بیان اماست که عبارت است از روایات فراوانی که در این زمینه وارد شده، اون اخبار کثیره ای که الدالت علیه دلالت می کنن بر وجوب توقف مطابقتن، یا دلالتشون دلالت مطابقیه، یعنی اینن لفظ وقوف و توقف و این چیزا درش به کار رفته، ام التزامن یا نه دلالتش دلالت التزامیه، مثل اینکه فرموده ردو الینا یا فهو مردودون الینا، که لازمش توقفه، لازمش احتیاطه. این طایفه اول اخبار توقف، طایفه دوم اخبار احتیاطه. که بر وجوب احتیاط در مسائل دین دلالت می کنن و شامل شبهات تحریمیه هم میشن. در شبهات تحریمیه هم میگن احتیاط کنید، و به بیانهای مختلفی وارد شدند. و به ما معطوف بر اون به ماست، یعنی اما الاخبارو فبه ما دل علا وجوب توقف، و به ما دل علا وجوب الاحتیاطه من الاخبار الواردت به السنت مختلفه، که عبارتند از اخباری که به زبانهای مختلف وارد شده اند. مثل این که بعضی ها فرمودند اخوک دینک فحتت مثلا لدینک و امثال اینها. پس این دو طایفه از روایات عمده روایاتی هستند که اخباری ها با تمسک به اونها خواستن بگن در شبهه تحریمیه احتیاط واجبه و نمیشه به سراغ براءت رفت. مرحوم آخوند ابتدا از هر کدوم از این تا دو طایفه جوابی میدن، بعد جواب مستقل مشترکی هم خواهند داد. جواب اول که اختصاص داره به اخبار توقف، خصوصا با توجه به تعلیل موجود در بعضی از اونها، اینه که آخون فهمان که ببینید این اخبار فرمودن در برخورده با شبهه توقف کن. برای چی؟ توقف کن تا در هلاکت و عقاب واقع نشی. پس معلوم میشه که موضوع وجوب توقف بر اساس این روایات هلاکته، عقوبته. یعنی امر به توقف در صورتی است که احتمال عقوبت وجود داشته باشه. خب بله، اگر احتمال عقوبت وجود داشته باشه توقف لازمه. اما آخون فهمد که اما از نظر ما اصولی ها چون دلیل عقلی و نقلی در شبهه بدویه پس از فحص و یأس احتمال عقوبت و هلاکت رو برداشته، پس موضوعی برای امر به وجوب توقف وجود نداره. لذا خیلی ساده اخبار توقف با توجه به تعلیلی که دارند اصلا شامل شبهات بدویه پس از فحص و یأس نمیشن. پس بی زحمت برای اثبات وجوب احتیاط به اخبار توقف تمسک نکنی، چون وجوب احتیاط برای نجات پیدا کردن از هلاکت و عقوبت و بنابر مبنای اصولی چون دلیل عقلی و نقلی بر براءت داره احتمال هلاکت و عقوبتی در کار نیست. فهمت که ول جوابو، جواب از این دو طایفه از روایات، اولین جواب از روایات داله بر وجوب توقف، انه لا محلکت فی الشبهه البدویه مع دلاله النقل و حکم العقل بالبراءه کما عرفت. پس آقای اخباری، محلکه و عقوبتی نیست در شبهه بدویه. چرا؟ مع دلاله النقل و حکم العقل، چون دلیل نقلی داریم، کل شیء حلال رو داریم، کل شیء مطلق رو داریم، رفع عن امتی ما لا یعلمون رو داریم، الناس فی سعه رو داریم، و حکم العقل، عقل حکم کرد به قبح عقاب بلا بیان. با وجود دلیل نقلی و عقلی اصلا احتمال هلاکت و عقوبت وجود نداره تا برای نجات از هلاکت و عقوبت بخوایم بگیم احتیاط بکنیم. کما عرفت در ادله براءت این رو شناختیم. این پاسخی که به عنوان پاسخ اول مرحوم آخوند از تمسک به اخبار دادن و اختصاص داشت به اخبار توقف، اما اخبار احتیاط جوابشو خواهیم رسید و بعد هم جواب مشترکی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.